با درود مجدد به دومین بخش خبرها توجه کنید. روزنامه فرانکفورت رانشاو از نشریات معتبر آلمان به کارزار در جهت جلوگیری از سنگسار سکینه محمدی آشیانی در سطح بین‌المللی پیوست و رسانه‌های گروهی آلمان نیز تلاش‌هایی را برای جلوگیری از اعدام یک زن بیگناه و مادر دو فرزند آغاز کردند. روزنامه فرانکفورت رانشاو در اقدام بشر دوستانه و بی سابقه لینک تومار بین‌المللی جهت جمع‌آوری امضا برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی را در سایت آنلاین خود قرار داد و از مردم و خوانندگان خواست تا این تومار را امضا کنند. این روزنامه نوشت که بر اساس آمارهای رسمی در 8 سال اخیر 4 مرد و 1 زن در ایران سنگسار شدند و همینک نیز 7 زن و 3 مرد در معرض اجرای چنین مجازات قرون وسطایی قرار دارند. از سوی دیگر وزیر کار امور اجتماعی جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که برای وزارت کار قبول نرخ 5.13% بیکاری در کشور که از سوی مرکز آمار انتشار یافته بسیار سخت و دشوار است و اعلام چنین رقمی به این معناست که در 1 سال گذشته حداقل 1 میلیون نفر بیکار شدند. منابع خبری گفتند سیاست‌های اشتغالزایی دولت احمدی نژاد به دلیل رشد بیکاری شکست خورده است. در همین حال تورج ابوذرخانی سردبیر مجله تولید و مصرف در ایران در مصاحبه با رادیو بین‌المللی فرانسه RFI گفت نوکیسگان بعد از انقلاب با سوء استفاده از موقعیت خود به کمک ارز ارزان کالا وارد می‌کنند و تولیدات داخلی آن را به هم می‌زنند و ریشه تولیدات داخلی را از بین می‌برند و به ثروت‌های نجومی دست می‌یابند. و فعالان حقوق بشر در ایران از قتل یک زندانی در سلول انفرادی پس از تحمل شکنجه‌های وحشیانه خبر دادند. حسن قشقایی 25 ساله روز چهارشنبه پس از بازگشت از دادگاه و انتقال به سلول انفرادی مورد وحشیانه ترین شکنجه های پاسدار مسئول بند قرار گرفت و به حال کما فرو رفت و ساعاتی بعد جان خود را از دست داد. حسن قشقایی از افراد طایفه قشقایی در استان کوکچیله و بویراحمد است و 5 سال قبل دستگیر و زندانی شده است. 3 تن جوان در شهرستان ازنا و در ملعام بدون آن که مرتکب قتل شده باشند به جوخهای اعدام سپرده شدند. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران فارس با اعلام خبر از حضور جنایتکاران و مسئولان محلی در مراسم اعدام این 3 نوجوان و جوان خبر داد. هویت این 3 جوان فاش نشده است و تنها با حروف اول نام خانوادگی آنان معرفی شدند. هیچ یک از این 3 نفر محاکمه علنی نشدند و اتهام آنها نیز ظاهراً ربودن یک فرد عنوان شده است که منابع مستقل خبری و مردم محل تایید نمی کنند. حمزه کرمی یکی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران که به جنبش مردم ایران پیوسته بود و سپس بازداشت و زندانی شد بر اثر تحمل شکنجه‌های وحشیانه عوامل ضد ایرانی در زندان دچار حمله قلبی شد و به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان انتقال یافت. بیدرنگ دوباره به زندان اوین برده شده است. این دستور را دادستان تهران که نامش در فهرست جنایتکاران علیه بشریت به ثبت رسیده صادر کرده است، در حالی که پزشکان توصیه کرده بودند که وی باید مورد عمل آنژیوگرافی قرار بگیرد. حمزه کرمی مدیر سایت جمهوریت و از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران بود که به خاطر پیوستن به جنبش مردم ایران در دادگاه تجنظر به 11 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. این فرمانده سابق سپاه را مورد شکنجه‌های شدید قرار دادند و 20 بار سرش را در درون توالت بردند تا دست به اعترافات دروغین بزند. عوامل ضد ایرانی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دکتر اکبر کرمی، پزشک، نویسنده و فعال حقوق بشر را در دادگاهی پشت درهای بسته و پس از 8 ماه حبس به 6 سال زندان، 72 ضرب شلاق و 5 سال تبعید در یک شهر دورافتاده محکوم کردند. پرونده این پزشک نیز لغو خواهد شد. در پی گسترش اختلافات میان اعضای باند ایالت حاکمه و بالا گرفتن کشمکش‌ها میان محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسلامی و علی لاریجانی رئیس مجلس در رابطه با عدم اجرای لوایح مصوب مجلس، منابع خبری گفتند که محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسلامی که این اختلافات را جدی می‌داند، نامه محرمانه تسلیم رهبر جمهوری اسلامی کرد و علی خامنه‌ای در پاسخ او دستور داد یک هیئت موضوع را بررسی کند و درباره مرزهای قانونی و اجرایی میان قوای مجریه و مقننه گزارشی تهیه و ارائه دهد. محمود احمدی‌نژاد در نشست هیئت دولت ضمن دادن توضیح به وزیران کابینه خود گفت که رهبر جمهوری اسلامی نامه‌ای به شورا نگهبان نوشته و از این شورا خواستند تا گروهی تشکیل شود و موضوع را بررسی کند و نظریات خود را برای رهبر بفرستد. از سوی دیگر عده‌ای به دفتر معاونت نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه آزاد شهرری حمله کردند. سایت جان نیوز از سایت‌های نزدیک به احمدی‌نژاد نوشت عوامل حمله کننده به دفتر معاونت رهبری از نزدیکان رئیس دانشگاه بودند که با شکستن در دفتر اقدام به بیرون ریختن وسایل دفتر کردند. سایت دانشجو نیوز نوشته است نهادهای وابسته به رهبری و بسیج جزء مهمترین ارکانها برای سرکوب دانشجویان در دانشگاه به شما می‌روند و از این رو برای کودتاچی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. منابع خبری از گسترش آتش سوزی ها در جنگل های سرسبز کردستان خبر دادند. برخی گزارش ها حاکی از عمدی بودن این آتش سوزی هاست که در 2 ماه اخیر به نحو بی سابقه جنگل های شمال، غرب و جنوب کشور را فرا گرفته است. به گزارش منابع موثق خبری، آتش سوزی ها بخش زیادی از جنگل های استان کردستان و شهرهای مریوان و سرواباد را به کلی نابود کرده است و جمهوری اسلامی هیچ اقدامی برای مقابله با گستره آتش‌سوزی ها انجام نداده است. در حال حاضر بیش از 2000 هکتار از جنگل های سرسبز مریوان در شعله های آتش می سوزد. و سرانجامی که پایگاه خبری جرس از فرار خانوادگی یکی از لباس شخصی ها که در خرداد ماه به سوی مردم تیراندازی کرد خبر داد. این پایگاه خبری می‌نویسد علی حق طلب پسر سردار احمد حق طلب رئیس فعلی حفاظت فرودگاه های کشور که عکس‌های او در حال تیراندازی به سوی مردم در جریان جنبش اعتراضی سال گذشته منتشر شده بود به خارج از کشور مهاجرت کرده است. علی حق طلب در جریان اعتراضات خرداد ماه گذشته به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به ویژه تجمعات 13 آبان با حضور در میان نیروهای لباس شخصی به سوی مردم تیراندازی میکرد. پدر وی پاسدار احمد اختلب مدتی در حفاظت بیت رهبری مشغول به کار بوده است. اختلب احتمالاً به اوکراین رفته در آنجا یا کشور دیگری اقامت گزیده است.